سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام، وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام، هدیه محضر مقدس امام امت، شهدای اسلام و همچنین هدیه محضر مقدس حضرت امام صادق علیه السلام که ایام شهادتشون هستیم، صلوات بلند خط بفرمایید. همونطور که بارها در جلسات عرض کردیم، انسان سه مرحله حیات داره: مرحله قبل از دنیا که روح خداست، و مرحله دنیا که این روح الهی یا الروح یا مثل اعلا در کالبد ما که به وسیله اشتراک اسپرم و تخمک تشکیل شده، بدنی که از پدر و مادر تشکیل شده دمیده میشه و بدن ما حامل روح خدا میشه و نفس ما رو تشکیل میده. و مرحله سوم، مرحله وفات به بعد، که خودش چند مرحله است: مرحله برزخ تا قیامت، مرحله قیامت هست که 50,000 ساله، و بعد از قیامت هم حیات ابدی ما آغاز میشه. هر انسانی جاودانه است و قرآن نزدیک به 80 بار مسئله جاودانگی انسان رو به او تذکر میده. بارها عرض کردیم که عمر هر کدوم از ما به اندازه عمر خداوند تبارک و تعالی است. ما مرگ نداریم، تمامی نداریم، آخر نداریم، پایان نداریم، ما جاودانه ایم. همونطور یه مدت در شکم مادر بودیم، اومدیم به این دنیا، یه مدت در شکم دنیا هستیم، رحم دنیا هستیم، باز با وفات از اینجا، وفات یعنی انتقال و تولد به برزخ، وارد حیات جدیدی میشیم در اونجا، در رحم برزخی زندگی میکنیم تا قیامت، و باز هم از رحم برزخی وفات میکنیم، وارد تولد پیدا میکنیم به شرایط قیامت. بعد از قیامت هم که اصلا حیات جاودانه ما تازه شروع میشه و پایانی هم نداره. توضیحی که در مورد حیات جاودانه داریم این استش که زندگی دنیا مثل رحم مادر میمونه. بارها گفتیم رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. همونطور که رحم مادر سازنده دنیای ما، سبک زندگی ما رو، نوع زندگی ما رو، کیفیت زندگی ما رو میسازه، زندگی کیفیت زندگی دنیای ما کم و کیف زندگی ابدی و آخرتی ما رو میسازه. پس ما باید زندگی دنیاییمون رو خوب تنظیم بکنیم. وقتی که ما وارد نظام آخرتی میشیم، دو چیز هست که تأثیر داره روی کیفیت تولد ما و بهره برداری ما. یکی اعمالی که ما در دنیا انجام دادیم، خروجی های این گونه، یکی نیت های انسان، آثار انسان. این خیلی مهمه. نحن نکتب ما قدموا و آثارهم، آثار، اعمال، آثار و نیت ها. اینو خوب دقت کنید، اینا سرمایه های انسان هستن. اعمال، حالا گفتم دو چیز، در به صورت دقیق تر سه چیزه: عمل، اثر، نیت. این سه تا رو حتما به خاطر بسپارید. اعمال کاری که شما انجام میدید، نماز، روزه، نمیدونم زنداری، شوهرداری، تربیت بچه، کار، شغل، فعالیت اجتماعی، فعالیت اقتصادی، فعالیت سیاسی، این همیشه عمل. اگه صالح باشه که ثواب داره، اگه صالح نباشه گناه داره. دومین چیز اثره. اثر ممکنه انسان یه کاری بکنه که آثارش بعد از خودش بمونه. مثلا یه کار خیر میکنه، همون مثالی که زدیم، میره تو حرم امام رضا هدیه میده به حرم امام رضا، تو مسجد محلشون یه پولی برای فعالیت‌های مسجد و بنای مسجد میده، یه فعالیت خیری رو بنا میگذاره. این اثرش تا قیامت برای انسان میمونه، اثر کار طرفه. طرف از دنیا رفته اما اثرش میمونه. بچه خوبی تربیت کرده، حالا چه بچه خودش چه بچه پرورشگاهی یا بچه کسی دیگر رو تربیت کرده، یا معلم بوده شاگرد تربیت کرده، شاگرداش خوب تربیت شدن، اینا آثار یه شخصه. یا یه کسی کار فرهنگی کرده، مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی کرده، از قبل کار فرهنگی عده‌ای روش کردن، مسجدی ساخته، بیمارستانی ساخته، درمانگاهی ساخته، کار خیری کرده، این هرچی خدمت هست ماندگاری داره، این اثره. مهمتر از عمل و اثر، یعنی قویتر از عمل و اثر، نیت هاست. نیت ها خیلی مهمه. در روایت داریم از امام رضا علیه السلام میفرماید که روز قیامت که میشه نامه عمل شخص رو میارن و بهش نشون میدن، اولین چیزی که میبینه گناهاشه، که امام رضا میفرماید انسان بدنش شروع میکنه به لرزیدن وقتی گناهاشو میبینه، بعد ثوابا و اعمال صالحشو میارن، خوشحال میشه. بعد خداوند میفرماید که نامه اعمالی رو که انجام نداده بیارید. خیلی جالبه، نامه عملی که انجام نداده. بعد یه نامه عمل میارن، این مؤمن میخونه، امام رضا میفرماید مؤمنون میخونن، میگن خدایا به عزت تو سوگند که ما هیچ کدوم، خودت هم میدونی که ما این همه کارهای خیر هیچ کدومش انجام ندادیم. خداوند میفرماید درسته، ولی شما واقعا صادقانه نیت داشتید انجام بدید و ما نامتون، نامه عملتون نوشتیم اینا رو. هر کاری که انسان نیت صادقانه داشته باشه تو نامه عملش می نویسن، ولی موفق به انجام اون نشه. نیت صادقانه یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا وسعش برسه تو دنیا حتما انجام میده. مثلا میگه خدای من آرزو دارم شهید شم. خب حالا مثلا یه آقای میگه من آرزو دارم شهید شم، خب بالاخره یه صحنه جنگ پیش میاد، میبینی میترسه نمیره، پس معلومه دروغ میگفته، آرزوش دروغه. و میبینی نه، الان تو همین جریان مدافعین حرم چقدر از آقایون اومدن به من گفتن که تو رو خدا استاد اگه میتونی یه کاری که ما بریم. من حتی خارج از کشور اروپا هم رفته بودم، یه تعدادی عزیزان ایرانی اونجا بودن، زندگی خوبی هم داشتن تو اروپا، ولی التماس میکردن استاد اگه تو میتونی یه کاری که ما بریم سوریه بجنگیم، تو چه شهد برای مجاهدین حرم، مدافعین حرم. این نیتش واقعا صادقه. بعضی هاشون هم اومدن رفتن جنگیدن. خب این راست داره میگه. یا میگه خدای اگه من پول بدی من به فقرا کمک میکنم، اگه پول بدی برای امام زمان هزینه میکنم. راست هم میگه، اگه دستش برسه این کارو میکنه، چون الان که پول کمی داره، داره از همون پول کمش هم این کارو میکنه. پول بیشتر هم بدنی هزینه میکنه. راست میگه، صدق داره. این خداوند تو نامه عملش هر نیتی بکنه می نویسن، چون داره راست میگه. و این اصل نیت، نیت خیلی مهمه. بعضی از اعمال هست آثار کار انسان هست. بخوام راجع به این صحبت کنیم. انتخابات یه عمل دفعی نیست. راجع به انتخابات صحبت میکنیم. انتخاب مثلا انتخاب لباسه. شما انتخاب لباس که میکنید یه دفعه نیستش. شما حتی یه آب میوه رو که انتخاب میکنید، الان میری آب میوه فروشی مثلا قراره یه آب میوه انتخاب کنید، یه آب میوه انتخاب میکنید که اصلا برات خوب نیست، میخوری خوشمزه است، لذتشو میبری، اما طبع تو میریزه به هم و میبینی بدنت درگیر میشه، خاورالعاده میشی، شل میشی، کسل میشی، بعد بیماری میگیری. یا آب میوه میخوری؟ نه، بدنت قبراق میشه، سرحال میشه. همون انتخاب یه آب میوه که میخوری میره پایین انتخابه، ولی آثارش میمونه رو آدم. یه بقیه یه پیرن میخری، یه لباس میخری، یه ساعت میخری، یه تلفن همراه میخری، اصل داره این انتخابت. یه بقیه دوست انتخاب میکنی، محل زندگی انتخاب میکنی، آثارش میمونه. شوهر انتخاب میکنی، زن انتخاب میکنی، تا قیامت آثارش میمونه. یه موقع انتخاب بزرگتریه، مثل اینکه مثلا نماینده مجلس میخوای انتخاب کنی، رئیس جمهور میخوای انتخاب کنی و عضو شورای شهر انتخاب کنی. این خیلی آثار داره، هم آثار بد داره هم آثار خوب داره. شما اگر تو انتخابات شرکت نکنید، رأی ندادن رو انتخاب بکنید، کشورتون ضعیف میشه، قدرت ملی، عزت ملی، ثروت ملی، شرافت ملی، آبروی کشورتون ضعیف میشه. چون وقتی کشوری در انتخابات مشارکت کمی داشته باشه، این کشور مورد طمع دشمنان قرار میگیره و ضربه پذیر میشه. اما اگه آرا تعدادش زیاد باشه، مشارکت بالا باشه، این کشور آبرومند، عزت داره، قدرت داره، طمع دشمنان از این کشور بریده میشه. اصلا مهم نیست به چه کسی رأی میدی، مهم این است تو انتخابات شرکت کنی، به یکی از کاندیداها رأی بدی. اون مرحله بعده انتخاب که کی رأی دادن. اما اصل شرکت در انتخابات و رأی باطل ندادن، رأی دادن به یک کسی که آدم گمان میکنه که ممکنه خوب باشه، یه عبادته که آثارش چون به عزت یک کشور، اونم عزت ایران، عزت شیعیان، عزت جهان اسلام منجر میشه، آثار جاودانه بزرگی داره. شرکت در انتخابات، شرکت در راهپیمایی، یه راهپیمایی 22 بهمن شرکت نکردنش، اولیاء خدا میگن که گناه خیلی بزرگیه. چون وقتی شما شرکت نمی کنید، در واقع دارید به ضعف کشورتون کمک میکنید، دشمنتون شیطان استکبار خوشحال میشه. وقتی میری تو اجتماع شرکت میکنید، گرمه، بله، روز قدسه، رمضونه، روزه هستید، هوا گرمه، ولی وقتی شرکت میکنید دارید اندازه صده ها عملیات نظامی کار جهادی داری میکنی. یک ساعت دو ساعت تو خیابون پیاده رویه. آثار این راهپیمایی تا قیامت و بعد قیامت برای شما میره. انتخابات هم اینجوریه. وقتی شما انتخاب میکنی، شرکت در انتخابات برای شما، چون به عزت ملی، وحدت ملی، قدرت ملی، استحکام کشور، امنیت کشور کمک میکنه، یه عبادت بزرگ است و برای انسان خیلی قیمت داره و در نزد خداوند ارزش زیاد داره. اما یک کسی تو انتخاب شرکت نکنه، والا از دولت ناراضیه، هرچی، از انقلاب خوشش نمیاد، نیاد. کشورت که هست، کشورت که باید دوست داشته باشی. کسی کشورشو دوست نداره خائن به کشورشه، کسی کشورشو دوست نداره نمک نشناسه. یکی از مراتب ایمان حب وطنه، حب الوطن من الایمان. وطنت یه باید دوست داشته باشی، کشورت یه باید دوست داشته باشی. تو که نباید صالبی باشی که بیگانگان به کشور طمع کنن، حمله کنن، مسخرش کنن، تضعیفش کنن، ضربه بزنن. وقتی به در انتخابات شرکت نمی‌کنی، کشورتو ضعیف کردی. به اندازه یه رأی، همین یه رأی جمع میشه، میشه یه حماسه دیگه. چه حماسه؟ یکی نگه خب ما یه نفریم. نه، یه نفر گاهی وقتا یه رأی میتونه خیلی تأثیر بذاره. همین یه رأی میتونه سرنوشت کشور مشخص بکنه. بنابراین این شرکت در انتخابات یک واجب ملی هست. کاری با دین نداریم ما. یه واجب اخلاقی، ملی، وطنی هست. اگه کشور تو دوست داری در انتخابات شرکت بکن. با فعالیت، با نشاط رأی هم بدید. این هم کاندیداها سلیقه‌های مختلف هم ارضا میکنن. به یه نفری که بهتر میدونی، حالا حتما نباید 20 باشه، حتما نباید همون دقیقا کاندیدایی که من دوست دارم باشه، نه، نزدیک به اون کاندید هست. الان 20 تو میخوای رای بدی، 20 نیست تو هر جناحی که میخواستی رای بدی، ولی 14ش هست، 15ش هست، برو رای بده. این خیلی اهمیت داره. خود این یه مرحله است. پس شرکت در انتخابات واجبه، یه واجب کشوری، وطنی، میهنی و اخلاقیه. آقا کشور تو دوست داری، خیانت به کشورت نکن، ظلم به مردمت کردی اگه تو انتخابات شرکت نکنی، به هموطنانت ظلم کردی، به کشورت ظلم کردی، به خونهایی که برای استقلال این کشور، آبروی این کشور، برای ارزش‌های این کشور ریخته شده، به شهدایی که برای این کشور خون دادن، به این جوانا، به خانواده‌هاشون، به همسرانشون، به دخترانشون، به پسرانشون ظلم. انسان حرمت نگه نداره، حرمت سربازای وطنشو که برای این وطن، برای این وطن کشته شدن نداره، حرمتشو نگه نداره، این ظلم بزرگه. بنابراین انسان باید حتما به حرمت وطنش، که یه امر پسندیده است، امر خدایی هم هست البته، خدا هم دوست داره، انسان شرکت بکنه در راهپیمایی، در عضو میخوام انتخابات، و خب رأی بده حتما. این خیلی مهمه. یکی از شرایط ایمان، اگه یادتون باشه در قرآن کریم خدا میگه همه انسان‌ها در خسرانن، یعنی اصل سرمایه ابدیشون رو دارن خراب میکنن انسان‌ها، استثناءً رو کره زمین بعضیا هم سعادت دنیایی دارن هم سعادت آخرتی دارن، بعضیا، خیلی کم. کیا هستن؟ والعصر، بگید ان الانسان، انسان ها همه دارن خسران میدن، همه دارن ضرر میکنن، چون آخرتشون دارن به خطر میندازن. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. دو تا از چهار رکن عدم خسارت و ایمان و عاقبت به خیری، توصیه دیگران به صبر، به حقه. برای وقتی انتخابات حقه، ما باید خانوادمون، دوستامون، فامیلامون رو نصیحت بکنیم، شاگردامون، جوانامون رو که در این امر خیر مشارکت کنن. افراد بهانه گیری نکنن که به بهانه های واهی در انتخابات شرکت نکنن. خود شرکت در انتخابات کشور رو قدرتمند میکنه، به آبادانی کشور، به امنیت کشور، به عزت کشور، به آبروی کشور در بین کشورهای دیگه کمک میکنه. به همین مقدار ما باید شرکت کنیم. حالا ممکنه اون کاندیدایی که من دوست دارم نباشه، بله، اون کسی به کاندیدای من نزدیکتره، به اون رأی میدم، ولی باید شرکت کرد، این آبروی کشور، عزت کشوره. پس این خیلی مهمه، این بخش. و ما باید دیگران رو هم نصیحت بکنیم، دیگران رو دعوت بکنیم به مشارکت حد اکثری در انتخابات. انتخابات هم حق ماست، باید از حقمون استفاده کنیم و ضایع نکنیم حقمون رو، چون سعادت کشور باید مشارکت بکنیم. دو، وظیفه هم هست، یه تکلیف باید انجام داد، هم تکلیف ملیه هم تکلیف ایمانی هستش. در بخش دوم ما یه تکلیف الهی داریم در انتخابات شرکت کنیم. چرا؟ چون ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که هم خداوند آیاتی رو برای این کشور فرستاده، برای مردم این کشور، که در جلسات قبل خوندم براتون که خداوند مردم ایران رو به عنوان مردم آینده ساز بشریت معرفی میکنه، مردمی که آینده بشریت رو این ملت رقم میزنن با انقلابشون. ما آیات زیادی در مورد مردم ایران و انقلاب ایران داریم، روایت داریم، مستقیم و غیر مستقیم. شیعه و سنی آیاتی رو که در مورد مردم آخر الزمان آمده، همه گفتن ایرانی ها هستن. اسناد شما هم در کتاب اشتباه آموزان و همین کتاب جدیدمون که هست به نام انقلاب اسلامی و آینده جهان، که انشالله تا ماه آینده هم در اختیارتون قرار میگیره، هست، نوشتیم آوردیم براتونم. تو اینجا چندین قسمتش رو خوندم از آیاتش رو. به کشوری هست که قراره مقدمه ظهور منجی همه ادیان رو، که همه انبیا و ائمه منتظر ظهورش بودند رو، این کشور قراره مقدمه سازی کنه در جهان. بنابراین این کشور اگر با عدم انتخاب، عدم شرکت ما در انتخابات تضعیف بشه، یه خیانت بزرگ به خدا، انبیا، تمام شهدای تاریخ، تمام اولیاء تاریخ، اهل بیت علیهم السلام و در آینده هر کس میاد، یه خیانت بزرگ کردیم ما اگر در انتخابات شرکت نکنیم. حالا وقتی در این مرحله میرسه، ما باید کسانی رو انتخاب بکنیم که با مأموریت کشور، مأموریت انقلاب سازگاری داشته باشن. یعنی بدونیم که این کشور صدها هزار شهید داده، صدها هزار مجروح و جانباز و آزاده داده، صدها هزار خانم شوهراشون، دختراشون، پدراشون، برادراشون رو از دست دادن، صدها هزار بچه یتیم شدن، و این شوخی نیست. ما نمیتونیم اینا نادیده بگیریم، این حرمت ها رو نادیده بگیریم. بنابراین باید به کسی رأی بدیم که حرمت این شهادت ها، این خون ها، این ارزش ها رو داشته باشن، نگه دارن، نه که بیان این کشور رو تضعیف بکنن و ارزش های این کشور رو نابود بکنن. لذا امام امت سلام الله علیه که معمار انقلاب اسلامی است و ائمه بشارت آمدن امام رو دادن، امام کاظم علیه السلام در مورد امام چقدر فرمایشات بلندی داره، امام باقر، امام کاظم، خود پیغمبر، احادیثی ما داریم در مورد امام امت که این شخص میاد و زمینه ظهور و سلطنت مهدی رو با یارانش فراهم میکنه. این شخصیت بی‌نظیر، این شخصیتی که به قول مقام معظم رهبری فقط میشه با انبیا مقایسش کرد، نه با هیچ شخصیت دیگری، این شخصیت مقدس که انقلاب میکنه، میفهمد که انقلاب ایران نقطه آغاز انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا هستش. یعنی مأموریتی که برای انقلاب از اول ایشون تعریف میکنه، به این کشور انقلاب اسلامی آمده تا زمینه سلطنت امام زمان رو فراهم کنه. ما تصمیم گرفتیم، ما در صدد خشکاندن ریشه های فاسد امپریالیست، کمونیست و صهیونیست هستیم. این حرف صریح امامه. امام می‌فرماید که مسئولان جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشند، خائن و خطرسازند، حتی اگر به مردم خدمت بکنند، یعنی خدمت‌های جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی هم بکنند فایده نداره، چون این کشور اصل انقلابش، لیاقت مردمش امام زمان و حکومت جهانی حضرته. لذا یه کسی رئیس جمهور میشه، نماینده مجلس میشه، عضو شورای شهر میشه، استاندار، فرماندار، بخشدار میشه، سردار این مملکت میشه، نمیدونم هر مأموریتی تو این کشور داره، موظف کشور رو به سمت ظهور حرکت بده، موظف در حیطه مدیریتی خودش موانع ظهور رو برطرف کنه. مقام معظم رهبری هم عین فرمایش حضرت امام رو داره، می‌فهمد که انقلاب یک آرمان بیشتر نداره و اون ایجاد تمدن نوین اسلامی و زمینه سازی برای ظهور خورشید عظمای ولایت است. پس ما وظیفه اصلیمون تو این انقلاب، این همه شهید دادیم برای همین کار، برای برطرف کردن موانع ظهور، برای ظهور منجی همه ادیان که همه رو بیاد نجات بدن، همه مردم جهان رو نجات بدن. انقلاب یه تومه نیست که یه کسی بگه که حالا انقلاب شده، من الان میتونم رئیس جمهور شم، وزیر شم، رو یه پستی بگیرم و نفس چرونی کنم. همون که شما دارید میبینید، خیلی ها میان به مقامات میرسن و از اشرافیت با بیت المال را میندازن. خب مردمی که به اینا رأی دادن روز قیامت باید جواب بدن که ما اینو، تو اینو کردی رئیس جمهور، با رأی تو شده این رئیس جمهور، این همه جنایت و ظلم و فساد و فقر و بدبختی که داره تو کشور میشه، تو این رأی دادی آوردی، آثار توه، اثر من نوشته میشه روز قیامت برای من. خیلی مهمه. بله، یه موقع کسی یقین الهی داره، از روی نفس چرونی و جهالت رأی نداده، گفته من واقعا فکر میکردم این آدم آدم خوبیه و فکر میکردم واقعا به نفع مملکت، برای دین مملکت، دنیای مملکت خوبه، بهش رأی دادم، حالا نمیدونستم. بله، این که آدم نمیدونه بخشن میبخشه خدا، ولی آدم باید جاهل نباشه، وقت بذاره تحقیق کنه، مطالعه کنه، ببینه با این دوتا ملاکی که رهبر انقلاب داره میگه، امام امت میگه، کدومی که از این کاندیداها نزدیکتر هستن؟ کدومی که از این کاندیداها اگر رئیس جمهور بشن، نماینده مجلس بشن، عضو شورای شهر بشن، میتونن کمک کنن به برطرف کردن موانع ظهور؟ ما برات مهم این ملاکه، نه ملاکای صرفا مادی، این خیلی مهمه. خب کدوم یکی از اینا حرمت خون شهدا رو دارن؟ به اون شخص ما باید رأی بدیم، وظیفه‌مون هست انتخاب اسلحه بکنیم. حالا کی صلاحیت داره؟ یک، کسی که عاشق ایران باشه، ایران رو دوست داشته باشه، واقعا دانشمندان ایران، جوان ایرانی، مردم ایران رو واقعا دوست داشته باشه و خدمت به اینها رو افتخار خودش و وظیفه خودش میده، نه اینکه زندگی مردم رو با تصمیم گیری های جناحی و حزبی و باندی به خاک سیاه بشونه. یه دفعه دستور بده از بورس ده ها هزار میلیارد تومان رو بیرون بکشن برای منافع گروهی و حزبشون، تمام این مردم بیچاره که سرمایه گذاری کردن سرمایه‌شون از بین بره، روز قیامت میخوان چی جواب بدن؟ یه دفعه تصمیم بگیره دلار رو ببره بالا تا خاک مردم رو با خاک یکسان بکنه، زندگی ها رو فلج کنه، اقتصاد رو نابود کنه، کارخونه ها و کارگاه ها تعطیل شن، شغلای مردم همه داغون بشه. خب این یه جنایتی است که هیچکس جز خدا نمیتونه جزاش بده. یه رئیس جمهوری که عاشق مردمش باشه، محبت به مردم داشته باشه، قسی القلب نباشه، با تصمیمات حزبی و جناحی مردم رو به خاک سیاه بشونه، براش هم مهم نباشه. برای که یه مش بانکای دوز، یه مش رؤسای دوز بعضی از این بانکا، یه مش سرمایه داران جنایتکار بتونن کسری بودجه‌اش رو تامین بکنن، یه دفعه بیا تصمیم بگیره دلار مثلا 10,000 تومان 20,000 تومان یه دفعه گرون بکنه تا اونا بتونن با فروش اینا به ثروت کلان برسونن، کسری بودجهشون رو دوباره کنن. از جیب کی؟ از جیب مردم. از جیب کی؟ از جیب صاحبان کارخانه ها، شرکت ها، کارگاه ها، شرکت های دانش بنیان، از اینا. جوونی که تازه اومده یه تجارتی بکنه، یه تولیدی بکنه، یه کشاورزی، یه کار راه اندازی کنه، یه دفعه دولت میاد همه رو به خاک سیاه میشونه. نه، یه رئیس جمهوری که واقعا مهربان باشه، این خیلی مهمه، ایرانی ها رو قبول داشته باشه. برای شما نگاه کنید، کشور ما از قبل از انقلاب در رتبه های پیشرفت، نمادهای پیشرفت، علائم پیشرفت 100 و خورده‌ای بود تو دنیا، یکی از عقب مانده، حتی از سوریه، این آمار جهانیه، ایران حتی از سوریه، از افغانستان عقب مونده تر بود. حالا این کشور الان بعد از 40 سال در اکثر قریب به اتفاق شاخصه های پیشرفت جز کشور اول رتبه اول تا دهم جهانه، اینقدر پیشرفت کرده. ولی پول ملیش رو نگاه کنید چقدر بدبختی داره پول ملیش، که پول کشورهایی که به وسیله ما الان زنده هستن، استقلالشون، همه چیشون وابسته به کشور ایرانه، پول اونا پول ما با ارزش داره. کی باعث این کار شده؟ دولت، مردان، بعضی از نمایندگان فاسد. 90 تاشون انقدر فساد داشتن که اصلا تو دوره قبل تایید صلاحیت نشدن. خب پول ملی ما رو انقدر بی‌ارزش کردن. این ایران رو دوست نداره، این آدم خائنه به مملکته. مدیرانی که این کار، نماینده ها و اعضای شورای شهر، وزرا، رئیس دولت و هر کسی که عامل این کار هست، خیانت کرده به این مملکت و خیانت هم دارن میکنن، دست بردارم نیستن، چون واقعا ایران رو دوست ندارن، واقعا به نفع دشمن تصمیم میگیرن، مصلحت مملکتشون در نظر نمیگیرن. یه کسی که عاشق ایران باشه، ایرانی رو دوست داشته باشه، به ایران احترام بذاره، وطن دوست باشه، اصلا دین هم نداره، وطن دوست باشه. دو، دیندار باشه، با تقوا باشه، دوز نباشه، عدالت خواه باشه، عملکردش نشون بده که اهل عدالت خواهه، عملکردش نشون بده که با دزدی ها و اختلاس ها و بی عدالی ها تحت مبارزه میکنه، سبک زندگی خودش، خونش نشون بده، تربیتش نشون بده، نشون بده که این آدم اینجوری هستش. سه، سابقه خوبی داشته باشه، لیاقت مدیریت داشته باشه. اینا خیلی مهمه، اینا خیلی مهمه. انسان باید اینا در نظر بگیره و بعد یک کسی رو به عنوان عضو شورای شهر، به عنوان نماینده مجلس، یا به عنوان رئیس جمهور، یا بعداً میخواد توی شرکتی، توی کارخونه، توی یه جایی کسی رو مدیر بکنه، باید اینا رو در نظر بگیره که آقا از قبل مدیریت اینا مردم عزت پیدا میکنن، کشور به سمت ظهور میره، مردم متدینتر با تقواتر میشن، مردم ثروتمندتر میشن، به رفاه بهتری میرسن، مشکلاتشون حل میشه، جوانا بیکاریشون برطرف میشه، توان ازدواج، توان زندگی، توان رفاه مردم بالا میره. اینا رو آدم باید انتخاب بکنه. لذا ما همه جوره در مسئله انتخابات مسئول هستیم. اینجوری نیست که این به ما ربطی نداره. حالا چون دولتی عالم مثلا ظلم کرده و ما واقعا ناامید هستیم از دولت مردان، پس ما دیگه انتخابات شرکت نمی‌کنیم. نه، ما باید شرکت بکنیم و به عنوان تکلیف به اون کسی که صلاح میدونیم با تحقیق، با پرسش از نخبگان، از کارشناسان، یا خودمون تحقیق کنیم به یقین برسیم، یا از کارشناسا سوال بکنیم، کسایی که بهشون اعتماد داریم و میدونیم مسئولیت این رأی رو به عهده میتونن بگیرن روز قیامت، بگیم آقا من الان نمیدونم ولی شما اگه میدونید من میخوام از شما تقلید بکنم، شما به عنوان یک کارشناس شما رو قبول دارم، شما الان میخواید رأی بدید به کی رأی میدید؟ از یک کارشناس عادل با تقوا، کارشناس باشه واقعا، سوال بکنیم ما هم رأی بدیم اگه خودمون نمیتونیم تحقیق کنیم یا آگاهی نداریم. ولی باید بریم اصلح و انتخاب بکنیم در انتخابات، و در انتخابات باید این بیانیه گام دوم اماممون و رهبرمون و نائب امام زمان در نظر بگیریم. بیانیه گام دوم میگه انقلاب و کشور یک آرمان بیشتر نداره، اون ایجاد تمدن نوین اسلامی و برطرف کردن موانع ظهور. تمدن نوین اسلامی یعنی چی؟ اینو خوب یاد بگیرید، خیلی مهمه. تمدن نوین اسلامی یعنی ما یه تمدن غربی، مدرنیته، استکباری، جهنمی و شیطانی داریم که حاکم بر جهانه. حالا ما باید یه تمدن اسلامی رو معرفی کنیم به دنیا که همه دنیا این تمدن رو دوست داشته باشن. مثلا آقا فرمود ایجاد تمدن چند مرحله داره؟ یک، انقلاب اسلامی که خوب انجام شد. دو، ایجاد نظام اسلامی که خوب نظام اسلامی برقرار شد. سه، دولت اسلامی است که ما نداریم الان. مردم موظفن دولت اسلامی ایجاد بکنن با انتخاب درست. وقتی دولت اسلامی ایجاد شد کشور اسلامی درست میشه، و بعد کشور اسلامی درست شد کشور اسلامی الگو میشه. تمدن نوین یعنی این. یعنی وقتی از بیرون افغانی ها، پاکستانی ها، عرب ها، مستضعف ها، آفریقایی ها، کشورهای دیگه میبینن بگن اه این کشور تو این 40-50 سال چقدر رشد کرده از همه جهت، پس معلومه سبک زندگیشون درسته، عاشق این کشور بشن. الگو سازی که کردید جهان اسلامی میشه، همه مردم برای تمدن نوین اسلامی آماده میشن، میگن این درسته. کما که الان هم ایران در بسیاری از مراحل الگو هست برای کشورهای جهان، برای مستضعفهای عالم الگو شده. میگن ایران استقلال داره، عزت داره، قدرت داره، حرف تو خودش تصمیم میگیره، ذلیل نیست در مقابل ابرقدرت‌ها، پیشرفت‌های بزرگ علمی نظامی کرده، الگو قرار میگیره. شما نگاهن کشورهای عربی، حتی در کشورهایی مثل که دشمن ما هستن، مثل عربستان، مثل کشورهای بعضی کشورهای خلیج فارس، کارشناسای لجبازشون هم حتی توی صدا و سیماشون میگن که ما باید از ایران درس بگیریم. ایران یه الگوه، یه قدرته، و ایران تبدیل شده به یه ابرقدرت بعد از 40 سال. این خیلی مهمه. بنابراین ما با عملکردمون باید یه دولتی، وقتی آقا میگه تمدن نوین اسلامی، باید در جهات مختلف مظاهر تمدنی رو بسازیم. تا همه دنیا کشور ما رو الگو قرار بدن و خودمون تبدیل بشیم به الگو. تو خانواده، توی نرخ ازدواج، نرخ به فرزند آوری، پایین آوردن نرخ طلاق. دیگه عرض کنم خدمتتون که اخلاق، معنویت، اقتصاد، شاخص‌های پیشرفت، شاخص‌های تمدنی ما باید زحمت بکشیم و تلاش بکنیم. یک کشور نمونه وقتی که بسازیم همه دنیا از ما خوششون میاد و عاشق ما خواهند شد و همه میرن به زیر پرچم امام زمان علیه السلام. پس این ما هستیم که با انتخاب دولت اسلامی به معنای واقعی کشور اسلامی و الگو میسازیم و تمدن نوین رو برپا خواهیم کرد. این یعنی برطرف کردن همه موانع ظهور حضرت. پس ببینید انتخاب اتبا خیلی مؤثره. تصمیم گیری های اجتماعی سیاسی ما فوق العاده در جلو افتادن ظهور یا عقب افتادن ظهور، خدمت به امام زمان یا خیانت به امام زمان، خدمت به انبیا و اولیا و صدیقین و صالحین تاریخ و آینده تا قیامت یا خیانت به اینها مؤثره. ما را مسئول عمل کرده مونیم. قرآن می فهمد نحن نکتب و ما قدمو و آثارهم. ما اون چیزی رو که شما انجام میدید و آثار شما رو می نویسیم. پس ما خیلی مسئولیت داریم. ما با یه رأی میتونیم اوج بگیریم و بزرگ بشیم، قرب پیدا کنیم، گناهانمون آمرزیده بشه. با یه رأی ندادن یا رأی غلط دادن میتونیم شریک جرم خیلی ها بشیم. پس اینجوری نیست شما مسئول نباشیم. ما همه توی کشتی سواریم الان. وقتی توی کشتی سواریم وسط اقیانوس، همه مسئولن که کشتی رو سالم نگه دارن. در حفظ کشتی باید سعی بکنه. یک کسی احتیاطی بکنه بگه خب حالا همه که دارن راه دارن، چه اشکالی من تو کابین خودم یه سوراخ ایجاد کنم؟ بله، شما تو کابین خودتون یه سوراخ ایجاد کنید، همه کشتی نابود میشه. همون یه دور سوراخ گرفتاری زیاد ایجاد میکنه. بنابراین ما خیلی باید دقت داشته باشیم در انتخاب، که انتخاب حتما در انتخاب شرکت کنیم و همین که دقت داشته باشیم در انتخاب اسلحه. و این اصل ما احتیاج به توسل داریم. باید توسل بکنیم به اهل بیت، به امام رضا، به امام زمان که قلب ما رو هدایت بکنن به انتخاب اسلحه. بخوایم واقعا خدایا قلب ما رو هدایت کن، ما درست رأی بدیم و با این رأیمون در برطرف شدن موانع ظهور حضرت، در بهبود زندگی ده ها میلیون، صد ها میلیون انسان در داخل و خارج از کشور، چون ایران اگه قویشه صد ها میلیون انسان، میلیاردها انسان به سعادت میرسن. اگه ایران ضعیف بشه صد ها میلیون انسان ضعیف میشن. کمک بکنیم با رأی دادن، کمک بخوایم، استمداد بکنیم و مدد بگیریم. خب این از بحث انتخابات. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.